أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. از مقدمه سوم از مقدمات مرحوم نائینی تنها یک مطلب باقی مونده، اون رو عرض بکنیم و انشالله بریم سراغ مقدمه چهارم بحث ترتب. عرض کردیم امام رحمت الله علیه به محقق نائینی دو تا اشکال کردند. در مقدمه سوم ایشون فرمودند که اگر بر فرض اطاعت رتبش متأخر از امر و اهم باشه، عصیان که نقیض اطاعته، عرض به حضور شما لزوماً اینطور نیست که رتبه اون هم متأخر از امر به اهم باشه، چون نقیزین اینطور نیست که در رتبه مساوی باشند. اساس اشکال ایشون هم در این بود که نقیز و شیء یک امر عدمی است و امر عدمی چیزی نیست که بخواهیم برای او رتبه قرار بدیم، هرچند این عدم عدم مضاف باشه. بعد در مرحله دوم فرمودند سلمنا که مرتبه نقیزین یکی باشه، باز هم مسئله اشتراط امر به مهم، اشتراط امر به مهم به عصیان درست نیست، چون عصیان باز یک امر عدمی است. عصیان یعنی ترک المأمور به لا لعذرن، و امر عدمی نمیتونه شرط یک امر وجودی باشه. خب اشکالی که در کلام امام رحمت الله علیه به نظر میرسه این است که عصیان درسته به نظر دقی عقلی عبارت است از ترک مأمور به، اطاعت یعنی عمل و اتیان به مأمورون به، عصیان یعنی ترک مأمور به، و ترک یک امر عدمی است. به نظر دقی عقلی مطلب از همین قراره، ولی از دید عرف عصیان یه امر وجودی محسوب میشه، یعنی که انه همونطوری که اطاعت و امتثال یه حقیقتی عند العرف دارن، یه ماهیتی دارن عند العرف، و به تعبیر دیگر امر وجودی محسوب می شوند، عصیان هم اینطوره. عصیان عبارت است از سرپیچی کردن. خب این سرپیچی کردن درسته در واقع یعنی انجام ندادن مأمور به، ولی خود این مخالفت و سرپیچی از دید عرف یه امر وجودی محسوب میشه و در علم اصول که بر اساس اعتباریات بنا نهاده شده و تحلیل میکنه قواعدی را که اینها اساسش بر امور اعتباری است، نمیتونیم پای اون دقت‌های عقلی رو به میان بیاوریم. پس اشکال اول بیان امام رحمت الله علیه در این است که از نظر عرف فی الواقع عصیان یه امر عدمی محسوب نمیشه. اشکال دوم مربوط به مبنای سخن امام رحمت الله علیه. اصل مبنای امام مبنی بر این که هیچ فرقی بین عدم مطلق و عدم مضاف نیست، این جای بحث داره. امام معتقدن عدم یعنی نیستی، نیستی یعنی هیچ. فرق نمی کنه شما بگید نیستی و عدم به نحو مطلق، یا بگید عدم فلان شی، عدم رو اضافه بکنید به یک شی خاص، هر دو نیستیه. منتها حالا شما در اعتباراتی که دارید این نیستی رو فقط لحاظ میکنید در رابطه با یک شیء خاص. نیستی نیستیه، هیچ پوچه، چه به نحو مطلق در نظر گرفته بشه چه به نحو مضاف یعنی اضافه شده به یک شیء خاص. ولی باز این از نظر واقعی درسته، عدم از نظر واقعی عرض به حضور شما هیچه، به حسب عالم واقع و عالم ثبوت بین عدم مطلق و عدم مضاف فرقی نیست. ولی در عالم اعتباریات عدم مضاف میتونه مثلا به عنوان شرط در یک امر اعتباری لحاظ بشه. حالا این البته عرض کردم اساس این مبنا محل اختلافه، ولی ما میبینیم در عبادات، در معاملات یک سری شروط و اجزایی بیان میشوند که وجودی هن، یک سری شروط شروط عدمی هن. اشکال نداره ما یک امر عدمی و عدم مضاف را مثلا به عنوان یک شرط اعتبار بکنیم برای یک حکمی. پس در دایره اعتباریات لحاظ و اعتبار یک امر عدمی به عنوان شرط یا جز مانعی نداره و میتوان این کار را انجام داد. لذا به نظر میرسه این دو اشکالی که امام رحمت الله علیه در مقدمه سوم داشتن این فیه یا فیه ما نظر.
این رو نمیشه انکار کرد، ولی در رابطه شرط و مشروط تو اشکال نداره که امر عدمی بیاد.
عرض میکنیم
ما علت و معلولیت نمیشه یه امر عدمی علت واقع بشه برای یک شیء.
چه فرقی میکنه بین شرط و مشروط؟ من حالا از شما سوال میکنم، چه فرقی میکنه بین شرط و مشروط و علت و معلول؟ که شما ببینید دارید تفکیک میکنید یا تفصیل میدید، به اصطلاح میگید بین علت و معلول، یعنی نمیتونه علت یه امر عدمی باشه، عدم نمیتونه عرض و حضور شما باعث یک چیزی بشه. خب به چه دلیل میگید عدم نمیتونه علت قرار بگیره؟ برای اینکه میگید عدمه. خب این ملاک در شرط هم هست، چه فرقی میکنه؟ اگر شما اونجا به خاطر عدم بودن و هیچ بودن معتقدید رابطه ی علیت وجود نداره، در شرط هم همینطوره، چه فرقی میکنه؟ یعنی شما به نظر شما فارق بین شرط و علت چیه؟ چیه فرقش؟
یعنی که
منفعل
کننده، یعنی که
بله خیلی خوب،
ولی شرط اینطور
بله درسته، ولی ما ایشون توضیح داد گفت اسیان به عنوان یه امر عدمی نقیض اطاعته، منتها چون امر عدمیه این اصلا مرتبه براش معنا نداره. خب شرط هم همینه، چه فرقی میکنه؟ شما شرط یعنی تحقق یک چیز را منوط به یک شیء دیگر کردن، حالا این میخواد یه امر حقیقی باشه یا اعتباری. خب اگر عدم اشکال داره تو شرط هم اشکال داره، ولی ما عرضمون اینه اولا از نظر عرفی اینا امور عدمی نیستند، ثانیا در اعتبار چه اشکالی داره همونطوری که معتبر وجود یک چیز را لحاظ میکنه و دخیل میکنه در معتبر، عدمش را هم لحاظ بکنه، اعتبار دیگه، هم امور به ید معتبره، چه اشکالی داره یه امر عدمی رو به عنوان مثلا شرط لحاظ بکنه یا حتی علت. منتها ببینید امام رحمت الله علیه در باب علیت ایشون اصلا مسئله سبب و مسبب و علیت را در امور اعتباری اصلا قبول نداره. ایشون معتقد سببیت در امور اعتباری اینجور نیست که فکر کنیم مثل سببیت در امور تکوینی است. در امور تکوینی شما مثلا میگید آتش سبب دود است، این علیت داره نسبت به اون. در امور اعتباری میگه اینجور نیست که مثلا ما اینو به عنوان سبب اعتبار بکنیم، بگیم این سبب است اون مسبب. میگه سببیت و مسببیت در امور اعتباری معناش اینه، به عبارت دقیق تر سببیت اعتباری در واقع عبارت است از درست کردن موضوع برای اعتبار عقلا. ایشون یه همچین تفسیری از سببیت اعتباری داره، حالا که به اصطلاح مبنای خاصی است که در جای خودش بله. ببینید عدم مضافه، چون میگیم اسیان چی امر به اهم، مطلق اسیان معنا نداره، عدم مطلق نیست، عدم مضافه. احسن، همینه دیگه، همین احسن. اینم یه نکته است. یعنی ببینید ما این میبینیم اینها در شرع خودش، من اشاره کردم، حالا مثال عقابو نزدم، ولی همین که شما میفرمایید در شرع منشأ یه سری آثار و احکامن. اگه امر عدمیه چرا اسیان عقاب داره؟ این مهمترین نقضیه که میشه به امام کرد. اگر اسیان و مخالفت یک امر عدمی است و امر عدمی هیچ است و فرقی بین عدم مضاف و عدم مطلق نیست و نمیتواند موضوع و منشأ برای هیچ حکم و اثری باشه، پس چرا اسیان موجب عقاب میشه؟ نباید هیچ به اصطلاح اثری برش مترتب بشه، نباید، بالاخره عقابی حکمه، ولو حکم عقله، یه اثره. خب ولو حکم عقله، عقل عرض به حضور شما عاصی را مستحق عقاب میبیند و در عالم واقع هم خداوند شخص عاصی را عقاب میکند. استحقاق عقاب به عنوان حکم عقل عرض به حضور شما برمیگرده به اسیان، مگر اینکه اینجوری بگیم. بگیم استحقاق عقاب متوجه شخص تارک مأمورون به هست، یعنی بالاخره شخص وجود داره، این استحقاق در شخص ایجاد میشه. خب اگر این هم باشه باز اشکال حل نمیشه، بالاخره این شخص به خاطر چی استحقاق عقاب پیدا میکنه؟ به خاطر یه امر عدمی. یعنی میگیم این شخص ترک مأمورون به کرده، ترک مأمورون به یه امر عدمی است، لاله عذرن. خب پس برای چی داره عقاب میشه؟ برای اینکه یه شخصی خودش رو متصف کرده به یه امر عدمی، شده تارک مأمور و به. این خودش نقض مهمی است که ما به اصطلاح میتونیم به ایشون وارد کنیم دیگه. نه خب ببینید، اصلا ببین امام حرفش اینه، عدم مضاف و عدم مطلق عدم هم هیچ، چه بگی عدم یعنی هیچ، چه بگی عدم فلان شی، اینم هیچ. منتها شما این عدم رو از این هیچیه هیچ اوردی هیچه یک شیء خاص، اضافهش کردی به یک شیء، ولی هر دو عدمه، هر دو هیچه. و هیچ من خواهی میدونم برای چی. اگر ببین مخالفت با امر از دو حال خارج نیست، یا امر عدمی است یا امر وجودی. چیه این؟ عدم. امام میگه اسیان یعنی، خود آقایون هم میگن اسیان یعنی ترک مأمور رو به. خب اگه این عدمه، عدمی که منشأ هیچ چیزی نمیتونه باشه، چطور منشأ استحقاق عقاب و بعد عقاب واقعی خواهد بود؟ نبید با الفاظ نمیخوایم بازی کنیم، شما میگی به خاطر اسیان نیست. اسیان نیست یعنی چی؟ مگه میشه اصلا دارم میگن جهنم جای عصات و فساق و کفار، آسیان یعنی اونایی که از دستور خدا جهنم و اینا رو میبرن دیگه. خب این آسی بالاخره جهنمیه یا نه به خاطر اسیانش. خب اسیان چیه؟ وجودیه یا عدمیه؟ این همون بحث پیش میاد. اگه بگی امر عدمی است، بگی چطور منشأ این آثار و احکام شده. اگر بگید امر وجودی است که خب لغز اشکال ایشون. اما مقدمه چهارم، ما تا اینجا پس مقدمه سوم را اجمالاً مورد بررسی قرار دادیم. معلوم شد عرض به حضور شما مقدمه سوم ایشون هم تمام نیست، اما مقدمه چهارم. این مقدمه چهارم به نظر مرحوم نائینی مهمترین مقدمات در بین این مقدمات پنجگانه، این مهمترین مقدمه است و اساس نظریه ترتب بر این مقدمه استواره. در این مقدمه محقق نائینی به سه نوع اطلاق و تقیید اشاره میکنه. این سه قسم را شرح و توضیح میده و بعد نتیجه میگیرد که در نظریه ترتب امر به مهم در رتبه امر به اهم نیست، یعنی در طول آن است و معنای ترتب همینه. معنای ترتب همین، یعنی در واقع در مقدمه چهارم محقق نائینی میخواد اثبات طولیت بکنه. خوب دقت کنید، ببینید در مقدمه اول، دوم و سوم چه نکاتی گفته شد؟ ما در مقدمه اول و دوم که حالا خیلی مهم نبود، دیدید بعضی هم اشکال کردن که اصلا مقدمه اول و دوم ضرورتی به ذکرش نبود، اینا بعضا خودشون دلیل و بیان مستقلی هن برای نظریه ترتب. عمده مقدمه سوم بود. در مقدمه سوم چی گفته شد؟ آره نه، بیشتر از یه لحظه حواست نبود. امروز روز مچگیری ها میخواید مچ بقیه‌رم بگیرم؟ حواست امروز خیلی خوب، همین هدفم همینه که هم حواس خوب مستقیم، یکی باید فدا بشه تا حواس بقیه جمع بشه. حالا ببینید در مقدمه سوم ایشون در حقیقت اینو فرمود که زمان حکم و زمان امتثال حکم یکیست. اینو ادعا کرد، یعنی اون زمانی که حکم فعلی میشه همون زمان زمانیه که باید امتثال بشه، اینو زمانشون یکیست. مسئله اختلاف رتبه و اختلاف مرتبه یا به تعبیر دیگر طولیت در مقدمه چهارم اثبات میشه. هدف محقق نائینی از مقدمه چهارم و ذکر اقسام سگانه حکم از حیث اطلاق و تقیید این است که اثبات کنه امر به مهم در طول امر به اهمه، مرتبه امر به اهم بالاتر از مرتبه امر به مهم. خب اگه این اثبات بشه، ایشون میگه دیگه در واقع نظریه ترتب تثبیت میشه، چون زمانا که یکیست، توی یه رتبم نیستن که طلب جمع بین ضدین پیش بیاد. مهمترین یا یکی از مهمترین اشکالات نظریه ترتب همین طلب جمع بین ضدینه. این که مولایی از عبدش بخواد در آن واحد یه کار انجام دو کاری که ضد همند انجام بده، ترتب میگه آقا نه، این طلب الجمع بین ضدین نیست، این دو امره که همزمان هم هستند اما یکی در طول دیگری است. به این معنا که اگر امر اولو انجام ندادی یک تکلیف جایگزین داری. این اختلاف مرتبه همه برای اینه که کنه اول این دوم این. این طولیت یعنی همین دیگه، یعنی اول و دوم درست کردن. این که میگه این در طول اونه، یعنی در عرض هم نیستن، در طول هم یعنی اول و دوم برای تکلیف درست میکنه. میگه تکلیف اولت اینه، در مرحله بعد اون دومیست. بنابراین فرمودی حالا بیام سراغ اقسام سگانهی که محقق نائینی برای اطلاق و تقیید گفتن و به تبع این اقسام سگانه برای حکم تصویر میشه و بعد نتیجه ای که ایشون از ذکر این اقسام سگانه میگه. ایشون میفرماید به طور کلی اطلاق و تقیید حکم تارتن لحاظی است و اخرى ذاتی و ملاکی است و ثالثتن نه ذاتی و ملاکی است و نه لحاظی، یعنی اساسا اطلاق و تقیید محاله. این اجمال سه قسم اطلاق و تقیید لحاظی حکم، اطلاق و تقیید ذاتی و ملاکی حکم، و سومی چی؟ استحاله اطلاق و تقیید. و یک به یک این سه قسم رو شون توضیح میده. خوب دقت کنید، اطلاق و تقیید لحاظی یعنی این که حکم در برخی مواقع نسبت به برخی قیود مطلق لحاظ میشه و نسبت به برخی از قیود به صورت مقید لحاظ میشه. یعنی حکم در نظر گرفته میشه، اون قید در نظر گرفته میشه، گاهی بودن و نبودن قید تأثیری در حکم نداره ولی گاهی بودن این قید لازمه تا حکم ثابت بشه. این معمولا در انقسامات اولیه قابل تصویره. منظور از انقسامات اولیه یعنی اون قیود و اقسامی که قبل الحکم هم قابل تصویرن، اون قیودی که زائده حکم نیستن، بعد از ثبوت حکم پیدا نمیشوند. قبل از آنی که حکم باشه قاطع نظر از حکم هم قابل تصویرن. مثال بزنم برای اینکه روشن بشه. ببینید تقسیم عالم به عادل و غیر عادل، یا به تعبیر دیگر تقسیم عالم به عادل و فاسق، تقسیم اولی است. یعنی حکم اکرم در مورد عالم میتواند مقید بشه به عدالت، میتونه مقید نشه به عدالت، مطلق باشه از این حیث. خب اینجا تقسیم عالم به عادل و غیر عادل یه تقسیم اولیه است. اولیه که میگیم یعنی چی؟ یعنی قبل از ثبوت حکم این تقسیم جریان داره. با قطع نظر از حکم، اصلا فرض کنیم هیچ حکمی هم در عالم نیست، میتونیم بگیم العالمو اما عادلون او فاسقون. این انقسام اولیست. اولی یعنی چی؟ یعنی قبل در رتبه قبل از ثبوت حکم این تقسیم قابل جریانه، این زائده ثبوت حکم نیست. حکم کاره ایم نبود، اون وقتی که حکم سر و کلشم پیدا نبود، این عالم قابل تقسیم به دو قسم عادل و غیر عادل بود. اینو بهش میگن انقسام اولی. حالا گاهی از اوقات مولا که میخواد بگه اکرم، گاهی اکرم را یعنی وجوب اکرام را متعلق میکند به عالم، هیچ قیدی هم کنارش نمیاد. این میشه چی؟ حکم مطلق، یعنی وجوب اکرام عالم. عالم موضوع یا متعلق حکمه، اکرم هم دلالت بر وجوب میکنه، این حکم مطلقه. مطلقه یعنی تابع هیچ قیدی نیست. میگه مطلق علما را اکرام کنیم. ولی گاهی مولا قبل از این که حکم بکنه از اول عالم عادل را مد نظر قرار میده، حکم را برای عالم عادل ثابت میکنه. اونجایی که عالم، اونجایی که وجوب اکرام برای عالم عادل ثابت می شود، این حکم در واقع مقیدن وضع شده و ثابت شده. پس حکم اکرم یا وجوب اکرام گاهی به نحو مطلق ثابت می شه، یعنی مقید به قید عدالت، وجوب اکرام برای همه علما ثابت میشه. گاهی این به نحو مقید ثابت میشه، یعنی وجوب اکرام برای عالم عادل ثابت میشود. خب اینجا ما یه اطلاق داریم، یه تقیید. حکم ما در اولی مطلقه، در دومی مقید. این اطلاق و تقیید رو ازش تعبیر میکنن به اطلاق و تقیید لحاظی. چرا؟ چون متکلم قبل از انشاء و جعل حکم، این حکم را به صورت مطلق یا مقید لحاظ کرده. مثلا قبل از این که بگه اکرم العالم، لحاظ کرده وجوب اکرام را فقط برای چی؟ عالم عادل. این میشه تقیید لحاظی، یعنی تقییدی که با لحاظ حکم به صورت مقید پیدا شده. این زائده لحاظ خود مولاست. یا اگر میگیم اکرم العالم، هیچ قیدی هم نمیاریم، این در واقع چیه؟ ها؟ این در واقع لحاظ خود متکلمه، یعنی حکم را از اول اینجور لحاظ کرده، حکم را به نحو مطلق لحاظ کرده، چون همون وقتی که در ذهنش بود این قانون رو جعل بکنه، همون موقع دید علما دو دستن، یه عده عالمن، یه عده عادلن، یه عده فاسقن. از ابتدا چون با قطع نظر از ثبوت حکم این دو قسم وجود داشتند و عالم منقسم به عادل و غیر عادل می شد، از اول حکم را به نحو مقید یا به نحو مطلق انشاء می کنه. اینو بهش میگن چی؟ اطلاق و تقیید لحاظی، یا به تعبیر دیگر حکمی که به صورت لحاظی مطلقه یا حکمی که به صورت لحاظی مقیده. این قسم اول. منظورتون چیه؟ وابسته، یعنی ببینید اگه منظور اینه که یعنی این موضوع با قطع نظر از حکم چون قابلیت انقسام دارد، از همون اول مولا یا حکم را به صورت مطلق لحاظ میکنه، یعنی حکم را برای این موضوع هم از عادل و غیر عادل ثابت میکنه، یا از اول این حکم را برای خصوص عالم عادل ثابت میکنه. اگه منظورتون اینه، درست. بالاخره سر تعبیر به انقسام اولی همینه دیگه. انقسامات اولیه در واقع یعنی اون اقسامی که متفرع بر حکم و ثبوت حکم نیستن، زائده حکم نیست. اما قسم دوم اطلاق و تقیید ملاکی است، یا به تعبیر دیگر ذاتی، که این در انقسامات ثانویه معنا پیدا میکنه. بعید میدونم بتونیم این رو بگیم. قسم دوم و سوم این اقسام رو هم باید بگیم، بعد نتیجه ایشون رو، بعد بریم سراغ بررسیش. الحمدلله رب العالمین.
اسکان یه موقع با ترک، یه موقع با فعل. حالا اون اگه اسکان فعلی
نه 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 در هر صورت